أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد نعم شو كتاب نيوردم بيارمش بالا از رو موبايل خب ما بحثمون حضرات آیات در باب تزاحم بود شرط بعد ببخش تعارض بود شرط بعدی که آیه مظفر برای باب تعارض مطرح میکنن اینه که اون دوتا دلیل از قبیل متزاحمان نباشه. اگر رابطه دو دلیل تزاحم بود صفحه من شما که فهم کنم اگر رابطه دوتا دلیل تزاحم بود دیگه بینشون رابطه تعارض نیست. برای همین البته یک بار در اجتماع امرانه گفتیم دوباره عرض میکنیم ایشون یه بار دیگه تفاوت‌های تعارض و تزاحم میگه بعد یه کار خوبی هم قرار میکنه تو اونجا هم ماهی بگفتیم یک کارش اونجا هم بود اونم مرجحات باب تزاحم. یعنی قبل از که تعارض برسه اول تعارض از تزاحم جدا میکنه بعد یکی از کارهای خوب ایشون مرجحات باب تزاحمه که حالا همش عرض خواهم کرد. ببینید ما یک تزاحم داریم یه تعارض طبیعتاً یه اجتماع امر و نهی هم قبلا داشتیم درست شد؟ یه اجتماع امر و نهی هم قبلا داشتیم که مظفر یک بار فرق اینا رو با هم برام گفت. گفت فرق بین باب تعارض و تزاحم و اجتماع امر و نهی چیست و همونجا گفت کلن مسئله این کاملا این دوتا غیر از اینه. چی بود فرقشون آیه فامیلیتی ها همه آقای اسماعیلی یزدی چی بود آقای اسماعیل فرق بین تعارض و نگی همه سید موسوی آماده است سری میاد تعارض و تزاحم. ما اونجا گفتیم چی؟ اون روزهی که جلسه اول در مورد مراتب حکم و اینا خوندیم برای این بود که بگیم وقتی که شما یه حکمی داری که از عالم اقتضا بعد انشاء فعلیت تنجزش داری بحث میکنیم حکمین متزاحمین یا حکمینی که بینشون اجتماع امر و نهیه این مراحل رد کردن قطعا میدونیم از مولا صادر شدن قطعا اینه قطعا به حجیت و الان قابلیت فعلیت هم خودشون لو خلیه و طبعه دارن دوتا حکم فعلی هن صدر من المولا تمام شد. مشکل ما چیه؟ حتی تنجز پیدا کردن مشکل نه فکر کنم عمرشون تمام شد. مشکل ما خارجه. خب البته اونجا میدونم که یه تفکیک هم داشتم اشتران رای در عالم امتصال یکم در عالم فعلیت اما اصل دعوا سر چی بود؟ این بود که حکمین صادر از مولا. مسئله اینه که اینا تو خارج با هم دیگه نمیتونن جمع بشن. حالا تو اجتماع امره شاید هم جمع بشن. حالا اونجا فرقشون هم در مندوهی یا عدم مندوهی گفتیم. در متزاحمان آقا الان من وارد مسجد شدم. یه بچه همین لدن ورود ما برای استقبال اونجا رو خیس کرد. نجس کرد. وقت نمازم هم هست. نمازم به فعلیت رسیده وجوبش به خاطر اذان. اینم الان به فعلیتشون دیدم. علم پیدا کردم واجبش هم فوریه. من الان نمیتونم هم ازاله نجاست کنم همین نمازمو بخونم نمیشه. منو بردن زندان کردن در خونه یک کس دیگه ای که میدونم راضی نیست اینجا کسی کاری بکنه غصبیه. وقت نماز شده نماز باید بخونم غصبم نباید بکنم دوتا امر و نهی فعلیت مثلا مشکلی ندارم امر و نهی سر جاشونه درست شد؟ فعلیت دارد. اما در مسئله تعارض ما داریم میگیم آقا این امر و نهی لا یمکن ایصدرا من المولا، امکان نداره دوتا از مولا صادر شده باشن. یعنی ما جهت مشکل رو میزنیم به مولا، نه وقایع خارجی. بله اینجا هم وقتی دیگه ببینیم قابل جمع نیست میگیم مولا این ممکن نیست، این اتفاقه، محال جمعشون. یکیشو از فعلیت بنداز، نه یکیشو از اصل انشاء، چون انشاء تو که مشکلی نداشته، که انشاء تو برای عامه ناس بوده، که همونجای سوالی عرض کردیم که اگر مولا دوتا انشاء داشته باشه که در اکثری یه از موارد در حال تزاهمن، آیا میتونیم شک به صدورشون هم بکنیم یا نه؟ که اینجا الان نمیخوام وارد بشیم. اما اینجا چیه؟ اینجا مولا صادر شده از مولا، الان من بخوام نمیتونم جمعشون کنم، سوال میپرسم بابا چیکار کنم؟ لذا خیلی قشنگ بعدن امام اینو چند جا میفرمان تو هم اشتران نهیم که اصلا موضوع باب تعارض غیر از باب تزاهم اشتران نهیم، موضوع باب تزاهم حکم عقله. عقل میبینه نمیتونه امتصال کنه، میگه خب برم سراغ مرجحاتش، اونی که برای مولا اهمه، اونی که بدل نداره، اونی که فوریه، اونی که فلان نهار میخونه میشان. اما در باب تعارض موضوع اصلا موضوع باب تعارض همین اخباره. یعنی من وقتی که میبینم اینها با هم اینا هر دو صادر از مولا نمیتونم بشن، چیکار کنم؟ تأخیر جاری کنم، یکشون رو بگیرم، اونی که میخواد یه بار اینو بگم اصلا ممکنه چنین چیزی هم. لذا مظفر میگه کلا تزاهم بذارید کنار. بعد فرق تزاهم و اجتماع و تعارض رو ایشون تو آمین منبج میگه. یادتونه دیگه اینم چرا گفتید؟ گفتم آمین منبج اونجاییه که توهم یکی بودن اینا پیش میاد. آمین منبج کجا بود؟ اکرم کل عالمه لا تکرم زیدن العالم، مثلا ببخشید یا آمین منبج هم نبود، اکرم کل عالمه لا تکرم کل فاسقه. بعد ما علمای فساق و درشون سوال داشتیم که چه مشکلی پیش میاد. اونجا بود که هم امر و نهی امکان داشت مصداق پیدا کنه، هم تعارض هم تزاهم، وگرنه اصل تفاوت تزاهم و تعارض لزوما لازم نیست در جایی باشه که آمین منبج هم دو تا دلیل ما شاید مطابقا با هم دیگه مثلا مخالف هم باشن به جهت افرادی. الا ای حال ملاک فرق تزاهم و تعارض میشه چی؟ میشه چی؟ آفرین. یکیش ملاکش ثبوتی و نفس الامری و واقعیه، یکی دیگهش یعنی ملاکش خطاب و فعلیت خطاب نیست، ملاکش صدور از مولاست. یکی دیگهش اصلا صدور از مولاش مشکلی نداره، من در مقام جمع در عالم ماده نمیتونم اینا رو با هم دیگه جمع کنم. بعد از این آقای مظفر میره سراغ این که قبل از این که باز باب تعارض رو بحث کنه میگه حالا من مرجحات تزاهم رو یکم بحث کنم، که این از مهمترین بحث‌های فقه و اصوله، گرچه اینجا کم رمق و کم ملاته، چون مخصوصا وقتی که وارد بحث‌های حاکمیتی میشی هزاران هزار تزاهم وجود داره در احکام پیش میاد، خیلی زیاده. لا تو عبد ولا توس اصلا نمیشه موردش، این حکم با این حکم، این حکم این جمع اینا اونجاست که کار پدر در میاره. حج واجبه، الان رفتن حج تقویت مثلا سعودی چیکار کنیم؟ اعانه به ظالم حرام. کی مهمتره اینجا؟ میشه گاهی این مهمتر باشه گاهی این؟ مثلا این میخوام بگم خیلی 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 زیاده. اون وقت ما باید ملاکهای اساسی دین رو در بیاریم، هم ملاکهای اساسی این دوتا امری که با همین اتفاق برشون افتاده، مثلا حج و اعانه به ظالم، و هم ملاکهای نگاه کلی دین. مثلا اگر کسی استنباط کلیش این شد که نگاه دین اساساً یه نگاه اجتماعیه، مثلا، یا اگر نگاهش این شد که حفظ حکومت واقعاً واجب تر از همه، تمام تزاهم میره طرف اون برا میگیره. حتی با اون نگاهی که الان بعد هر کدوم فضاشو بعد ترسیم کنیم. لذا اصلا کار ساده ای نیست پیدا کردن ملاک ها. از اون ور شاید کسی بگه نه درسته آنه به ظلم، ولی معنویت مردم مهمه، حج این ثمرات چه تو اسلام، این همه ثمره داره. پیغمبر برای اینکه حج بکنن مسلمان ها صلح حدیبیه رو امضا میکنه، مثلا میگم
اتحادشون
مهمتره، مثلا اتحاد حج ایناست که نیاز به ولی فقیه زنده داره. اینجا هاست که شرط مرجعیت میگن حیات. بابا خو شیخ مفید شاید 100 سال دیگه هم زندگی میکرد، فتواش عوض نمیشد. مسئله اون نیست که، مسئله ایناست. اینا رو نمیشه فتوا داد توش. مگه میشه من یک کتاب فتوا بنویسم بعد فتوا بدم؟ این به هزار موقعیت عینی کف جامعه ای ربط داره. بعد اصلا کار مردم عادی نیست که شما بگی تشخیص وظیفه نمیدونم تکلیف، تشخیص تکلیف مال مکلف. مکلف کجای کار بود اصلا؟ توی این وسط حساب نیست مکلف. کل اطراف یه قضیه اجتهادیه. مگه میتونه بفهم اینا رو؟ اصلا این سادگی نیست. لذا اینجا از اون جاهای عمده مسئله برای فقیه. جانم چی می‌خواستم؟
از بابا حکم ثانوی میگه
مراجع، چی از بابا حکم ثانوی؟ چیکار نداره؟ نه نه نه، بعضی وقتا واقعا دو تا حکم با هم میگه در تضاهمن. حکم ثانوی قبول، اشکال نداره. اصلا حکم ثانوی کجا تولید میشه؟ محل تولیدش کجاست؟ همینجاست. همینجاست. تضاهم ها یا اضطرار ها. این طور ببین، خود این که حکم ثانوی چیه سواله. کی گفته حکم ثانوی نرفتن حج؟ سوال دیگه. یا شاید این در اعلمیت دخیل باشه، معلوم نیست. این ما باید سوالی بپرسیم در باب اجتهاد و تقلید که اعلمیت چیه. اعلمیت یعنی فقط آگاهی به رجال حدیث یا محکمتر بودن اصول فقه کسی یا وجود اصلا شاید فرقی وجود نداشته باشه. حالا دیگه جلوتر نریم. یا نه
ملاک دین رو میخواد در بیاره، ملاک برتری و اولویت اینها رو از دین میخواد در
بیاره. بله. ولی خب تطبیق کنه، نمیخواد به مریخ تطبیق کنه، که به اینجا میخواد تطبیق کنه. من ملاک دین رو فهمیدم، اما میخوام، من میخوام مسئول تربیتی فرض کنی مدرسه بشم. ملاک دینم فهمیدم، اما من هیچ تیزبینی در شناخت افراد ندارم. گن میزنم به اول تا آخر اینجا. ولو خیلی اعلم اعلم نگم، خیلی آگاه ترم که انه، یا آگاه ترم به اون روال های استنباطی، اما هیچ اصلا آدم ها رو نمیشناسم، نمیفهممشون، نمیتونم اونا رو تطبیق کنم. تضاهم در مقام امتثال کشف میشه، اما در مقام فعلیت اثر میذاره. یعنی چی؟ یعنی من میخوام عمل کنم نمیشه، اما اثرش کجاست؟ یکی از امر و نهی یا دوتا امر، یکیشون باید از فعلیت بیفته یا دوتا نهی. آفرین، اینجا هم همین، اصلا حاکم عقل، تضاهم حاکم عقل، تمام شد. نه، میدونید چرا؟ عقل اینجا استقلال به این معنا که نداره، که حاکم عقله یعنی این، یعنی عقل میگه کدوم امر مهمتر بود پیش مولای من؟ دقیق میکنی؟ خب قبلش باید بفهمی که کدومش مهمتر میشه استنباط. اصلا اداره اینه، کل فقه برای این بوده. نه تو خلع میخواست اتفاق بیفته، همش برای اینجا بوده اصلا. یعنی شما احکامی داری با هم قابل جمع نیستن اونجا. این احکام به انضمام اتفاقات اجتماعی اصلا چیز دیگه ای توشون به وجود میاد. خیلی ها همینه. بعد بدون اینا اصلا نمیشه امت اسلام هدایت کرد. حالا برید نامه قدیری رو با این نگاه، نامه امام با آقای قدیری رو بخونید، نامه امام با آقا رو بعد از اون خطبه‌ای که آقا خوند بخونید با این نگاه. اصلا نمیشه، نمیتونی اداره کنی. چی رو میخوای اداره کنی؟ کجا رو؟ تمام اتفاقات اجتماعی از این قبیله، خیلیاش. بعد اینا میگن آقا اینا دیدی حلال حرام ها رو حلال که حلال حرام که. بابا بشین چی حرف نزن، چه میفهمی اجتماع چیه؟ هزار سال حرام ها حلال نبود، حد میزدید؟ جز توانش نبود ها، نه که نعوذ بالله کسی نمیخواست، جز بعضی بزرگان که در بعضی حوزه ها مثل آیه لاری رحمت الله علیه در حوزه مثلا فارس و اینا، کیو اهل فسا کیو اون بر بودن اینجا من. جز اون آقا که شرح بر مکاسب خوبی هم داره، جز اونا کی میتونست یه محدودیت درست کرده بود؟ حاکم شهر بود واقعا. این همه احکام تعطیل بود همه مدت. چرا؟ چون قدرتشو نداشتیم. چی کار کنیم؟ الله همینه. بعضیش تعطیل میشه، نمیشه. نه اینکه نعوذ بالله استخفاف به احکام الله. واقعیت میدانی اینه. الان شما ببین، نمیخوام اینو بگم، ببین یه بار حکم تازه، یه بار یکی حکم موسیقی رو فلان مطلب میگه، میگه آقا مثلا اینجاش مشکل نداره اونجاش داره، یه بار گفتی هم که مشکل دارد، اما کجا میتونی حذفش کنی؟ اگر بخوای حذفش کنی، نمیگم نباید، ببین میخوام حرفام درست فهمیده بشه ها، فرض کنم میگیم حرامه، این معنای حرمت این چیکار میخوای بکنی تاش؟ مگر یه شهری درست کنید دور از همه مردم دنیا، اونجا با هم زندگی کنید، بگن خب موبایل دست همه است، اصلا موسیقی متنه، نمیگم این خوبه چون همین باعث سیاهی دلها شده، اما متن زندگی مردم شده. خب اینجا باید نسبت بینید که نمیتونید فقط یه اقدام صرفا سلبی، ما میریم یه جای دیگه، ما میشیم یه فرقه ای که میریم تو جنگل زندگی میکنیم. اسلام که این نیست. لذا سیر کار رسول الله رو ببینید، از جامعه شرابخوار زناکار رباخوار با یه سیری میرسونه به مدینتون نبی. سیر وجود داره. حالا اینا کار فقهی جدی میخواد، خیلی جدی، که اگر ما کسی رو مسلمان کردیم روز اول چه تکالیفی همش برش بار بشه همون روز اول. این سوال ها این نمازه رو خب باشه، نماز تو لمعه خوندیم که اگه حمد و بلد نیستی به اندازه حروف هم ذکر بگو، درست شد؟ خب باشه اینو درستش کرد، بقیه رو چی؟ چقدر بر این میشه بار انداخت؟ آیا این هم سیر داره؟ یعنی به تدریج شراب ازش گرفته بشه یا حجابش درست بشه یا فلان، یا نه؟ همه سوالی چون
اسم اسلام رو
نذارید
چون همشو انجام
نمیدید حرفشون مزخرفه. اصلا اسلام همینه، اسلام اینه، تمام شد.
نصفش انجام
نمیدید. پیغمبر امیرون تونست همش انجام بده، کی تونست؟ این فقط مال امام زمانه. حالا اونو نه، اون که قبول، حالا اونا که اینو میگن میگن اونا قبول، اونا احکام و دست بذاریم کنار، اما در زمان خود حضرت رسول، بابا پیغمبر خدا هی داره اصرار میکنه تو سوره مائده بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هی یکی که میگه آقا نه والله یعصمک من الناس، برو بابا انجام بده. یعنی فضا وحشتناکه برای انجامش، که 60 تا تاکید خدا تو سوره مائده میکنه که رسول رو انجام بده، اینا انجام ندادی ابلاغ نکردی یا خدا ایمنت میکنه از مردم. پیغمبر که خودش نمیترسید که نعوذ بالله، کل زندگیش جونش کف دستش بود. از این ظاهرا اینه که پیغمبر حراسش از این بود که اینا کلا از اسلام کلا بزنن کنار وقتی فهمیدن که علی بعد خلیفه بشه، که همین هم شدش. ارتد در ناس الا سلاس، روایت امام باقر دیگه بعد از ارتحال رسول الله. میخوام بگم این حرفا حرفاییه که از خلاصه تا نوک بینی آدم نمیبینه. تو تئوری بدونم چطوری بعد اجرا بشه، چطور بعد اجرا بشه اگه میگی همش نمیشه؟ اصلا همش چیه؟ حکم چیه؟ همش منظورت اینه که الان مناسبات بانکی ربویه؟ اصلا بانک چیه که این مبادلات پولی توش رباست؟ حرفای هم چیه؟ اینا خیلی عقبه. اول تو باید بیای توی مرحله قابل گفتگو. بعضی اومدن ها، بعضی از هم اول انقلاب نوشته هاشون کاراشون رسوندن، میگن میگفتن آقا این کارو باید بکنیم نه این کار، یعنی همراه بودن. یکی اصلا نه، هیچ، فقط میخواد نق بزن. لذا اصلا اسلام همینه، این مصلحت در ذات اسلامه، نه اینکه ما میاریم تحمیل میکنیم روی اسلام. ولایت فقیه که امام میفرماد حاکم حکمش بر تمام احکام دیگه حکومت داره، این یعنی اسلامه، نه اینکه حکمش نعوذ بالله بر اسلام حکومت داره، نه، خود اسلام میگه حاکم بر تمام اینها حکومت داره. خب اینا حرف رو هواست، کی گفته ضربه بیشتر بدین میزن؟ امیرالمومنین هم میتونست تو خونه بشینه کارهای فرهنگیشو ادامه بده، شاگرد تربیت کنه، دور و بریاشو جمع کنه، قیام نکنه، امام حسین زنده نمیمونه، امام حسن زنده نمیمونه، خودش هم زنده نمیمونه، همه ابناش هم توی کارهای فرهنگی انجام میدن تا امروز. خب چرا نکردم؟ چرا این کار نکردم؟ چرا امام صادق طوری زندگی نکرد که شهیدش نکنن کامل؟ می تقیه می کردم، اما کلن آقا کل اصلا بره یمن، بره اصلا دور. چرا اینطوری نکرد؟ سید و شهده خوینا میگن استثناست، نه اوزو بالله یه حرف بی اساس. خب میگن استثنا، خب بقیه امام حسن که امام حسن که پای میدون جنگ بود، اصلا تمام بود، داشت می جنگید، ولی خب شکست قطعی بود با تلفات خیلی زیاد اومد کنار. نه اینکه امام حسن تو خونش نشسته بود نامه نوشته معاویه بیا صلح کنه، اینطوری که نبود که. نه این چه بقیه امور دین چرا اینطوری نباشه؟ این چه ملاکیه؟ چرا مرجعیت کار معصوم نیست فقط؟ ها؟ چه فرقی میکنه؟ میگن آقا خون افراد هدر میره، خب مرجعیت هم احکام و باب دیات داره، اونجا هم خون افراد چه هدر بره بر اساس حکمش. خب بعد نتیجه چی؟ آقا تو فرضاً اینو گفتی، کی اینو بر عهده بگیره؟ تو اونور میگی عقاید شیعه رو فلانی میزنه خراب میکنه، من اونجا میرم بر عهده میگیرم. خب اینو کی بر عهده بگیره؟ این امر حاکمیت و ولایت داشتن به هر معنایی که بگیرن، تو حوزه دموکراسی ولایت میشه دیگه، بر انسان‌های مسلمان کی بر عهده بگیره؟ باش خب اصلا خب نیست الان. خیلی واضح استدلال مرحوم امام، خیلی واضح. بابا ولایت دفاتر رو نمیدن، مدارسشون رو افراد نمیدن به غیر، بگن آقا نه چون شما مدیریت بهتر، شما بیاید مدیریت کنید، مدیریت آموزشیه دیگه، چرا اونجا اینو نمیگید؟ یه دفعه اینجا میگید نمیدونم که دلیل نشد که. این معناش این میشه که حالا هر جا هستی باید کمک کنی، این حرفا دیگه نیست، مگر مسئله چیز دیگه باشه. خب الله یکون الدلیلان متزاحمان، دو تا دلیل با هم دیگه تزاحم نداشته باشن. فان للتعارض قواعد غیر قواعد تزاحم، قواعد تعارض غیر از قواعد تزاحمه. الا ما یاتی بعدن، الان ایشون میفرماد و ان کان المتعارضان یشترکان مع المتزاحمین فی جهت واحده. بله تعارض و تزاحم یه جا با هم مشترکه، اونم اینه که هر دو تا امرانه با هم فعلیت بگو نداره، همین، بیشتر از این نیست. اینا تازه هیچ ربطی به هم ندارن، او از یه جهتی هر دوتا امر و نهی نیست چون اصلا از ریشه نیست، اینا یه جهت دیگه نیست. کجا بود؟ و هی امتناع و اجتماع الحکمین فی التحقق فی موردهما ولکن الفرق فی جهت الامتناع، اما فرقشون در جهت امتناع اجتماعه. فانه فی التعارض من جهت تشریع، در تعارض این از جهت تشریع. فیتکاذب الدلیلان، دو تا دلیل با هم دیگه مکاذبه میکنن، تکاذب دارن. و فی التزاحم من جهت الامتصال، تو تزاحم مسئله من آیه خاکی امتصال. فلا یتکاذبان، لذا تکاذب دو تا دلیل نیست تو تزاحم، فقط غیر قابل جمع بودن به جهت عالم ماده است، تمام شد. ولا بد من افراد بحث مستقل فی بیان الفقه کما سیاتی علیه شو میفهمد.
ماده
اینجا
چیز خاصی
معنا
تو غیر ماده میشه
جمع
کنیم
مثلا؟ جانم؟ اونجا تزاحم نیست اصلا. تزاحم مال عالم ماده است. اونجا تزاحم غیر تزاحم وجود نداره. اصلا اونجا عالم جمعه. فرق وجود نداره. شما تکثره که شما رو توی تزاحم میندازید. اونجا اصلا از این تکثرات این مدلی خبری نیست. لذا اونجا یه میوه در بهشت میگه میخوری مزه همه میوه ها توشه، چون تکثر به اون معنا معنا نداره. بله بله، و بعضی تو عالم ماده به اینجا میرسن، لذا به مقام جمع الجمع الان که داره درس میده اینجا با تو حرف میزنه در عوالم بالاست، خیلی هم سخته. غیر از اینه که انسان به مقصد برسه، این دیگه خیلی تو اون مقصد باید بشینه، متمکن بشه به قول اینها. آره مال جدی. الله یکون احد الدلیلین حاکمن علی الاخر، اینو بعدن میخونیم. حکومت نباشه این وسط، که بحثای سخت و مهمه. حالا اینجا میخونیم. شیخ انصاری به یک میگه اگه میخوای حکومت ورود رو بفهمیم بعد 6 ماه بیه درسم مستقر بشی. آره الله یکون احد هما واردن علی الاخر، حکومت برهم نداشته باشن، دو تا دلیل، ورود برهم نداشته باشن، اگر دو تا دلیل بر هم حکومت داشتن دیگه بینشون تعارض نیست. یعنی اگر ما تونستیم ثابت کنیم که دلیل لا حرج نسبت به دلیل یکی از ادله ما نوعی از تعارض توش وجود داره، اسم این دیگه تعارض نیست. لا حرج موضوع اینو مرتفع میکنه یا توسعی در موضوع به وجود میاره، فرق حکومت ورود ان شاء الله خواهیم گفت به وجود میاره. لذا اصلا اینا دیگه با هم تعارضی ندارن. الا يكون احد مفادا على الاخر، گفتیم و سیاتی ان الحکومه والورود يرفعان التعارض و تکاذب بین الدلیلین. حکومت ورود اینا از بین میره. ولا بد، بعدا میخونیم مفصلا، یک باب حکومت ورود داریم. ولا بد من افراد بحث عنهما ايضا فانه امر اساسي في تحقيق التعارض و فهمه. خب در مورد حکومت ورود، الفرق بین تعارض و تزاحم، فرق تعارض و تزاحم چیه؟ تقدم بیان الحق الذي ينبغي ان يؤول عليه في سر التفرقه بين بابي التعارض و تزاحم. قبلا بفرمایید چیزو گفتیم، بیان حقو گفتیم در سر جدا کردن این ابواب از هم، ثم بینها و بین باب اجتماع الامر و نهی و جدا کردن اون دوتا و اجتماع الامر و نهی از هم دیگه. و خلاصته ان التعارض فی خصوص مورد العامین من وجه، ان التعارض فی خصوص مورد العامین من وجه، تعارض در مسئله عامین من وجه، انما یحصل حیث تکون لکل منهما دلاله التزامیه علی نفی حکم الاخر فی مورد الاجتماع بینهما. اونجا گفتیم در عامین من وجه اگر دوتا دلیل ما دلالت التزامیشون کذب دیگری بود، یعنی خود دوتا دلیل علیه همدیگه نیستن، اما به دلالت التزامی همدیگه رو تکاذب میکنن، یعنی لازمه این امر اینه که من فلان کار رو بکنم و لازمه اون نهی اینه که این کارو فلان کارو نکنم، اینا در اون امر سوم میلطفه میبینی تکاذب پیدا میکنن، ولو خود مدلولشون به صورت تطابقی با هم تکاذب نشته باشه. فیتکاذب من حاضر جب. و اما اذا لم یکن للعامین من وجه مثل حاضر دلالت الالتزامیه فلا تعارض بینهما، اگر چنین دلالت التزامی بینشون نباشه دیگه تعارضی هم بینشون نیست. اذ لا تکاذب بینهما فی مقام الجعل و تشریع، چون تکاذبی بین اینها در مقام جعل و تشریع وجود نداره. و هین ازن ای هین ما یفقدان تلک دلالت الالتزامیه، اگر در خدمت شما که عرض بکنم این دوتا دلیل چنین دلالت التزامی معارضه با همی ندارن و مشکل جعل و تشریع ندارن، لو امتنع علی المکلف یجمع بینهما، اگه مکلف نتونست بینشون جمع کنه، فی الامتصال لأی سبب من الاسباب، به هر دلیلی من نمیدونم، فان الامر فی مقام الامتصال یدور بینهما، اینجا امر در مقام امتصال چی میشه؟ دائره بین این دوتا میشه. به ای امتصل اما هازا او، یا اینو بعد امتصال کنی یا. و هنا یقع التزاحم، بفهمیمش. پس تزاحم شد یه امر و نهی که مشکل جعل و تشریع ندارن، اصلا خیلی صاف از عالم بالا اومدن تو اینجا، من الان نمیتونم اینا رو با هم انجام بدم، چیکار کنم؟ نمیتونم، هر دو هم واجبن، یا واجبن و حرام یکیشون، نمیتونم هم واجب امتثال کنم هم و هم منتهی به این نهیه بشم. خب فان الامر گفت و هنا یقع التزاحم بین الحکمین، و طبعا انما یفرض ذلک فیما اذا کان الحکمان الزامیین. بله، اگه دعوا بین حکم استحبابی باشه و وجوبی که دیگه شکی توش نیست، که بعد طرف وجوب رو گرفت. و من اجل هذا قلنا فی الشرط الخامس من شروط التعارض ان امتناع اجتماع الحکمین فی التحقق اذا کان فی مقام تشریع دخل الدلیلان فی باب التعارض، اگه اجتماع بره تو باب تشریع چی میشه؟ بگو تعارضش میاد. لأنهما هینا اذن یتکاذبان، چون اینا دیگه در اون حالت با هم دیگه تکاذب میکنن. اما اذا کان الامتناع فی مقام الامتصال دخلا فی باب التزاحم، اما اذا کان الامتصال فی مقام الامتصال کما اون دو تا دلیل دخلا، هی دخلا من میدیدم، دخلا فی باب تزاهم، میان تو باب تزاهم. نه دخلا نیست، دخلاست، اشتباه نمیشت. آره از لا تکازو بهین ازن بین الدلیلین. اگر پس اما ازا کان الامتناع فی مقام الامتصال، فی مقام الامتصال خبرش متعلقش محذوف، دخلا فی باب تزاهم، این دخلا دیگه اسم خبر کان نیستا. ازا کان الامتناع فی مقام الامتصال کاما دخلا، این جواب ازاست، این دخلا جواب ازاست، دخلا فی باب تزاهم. از لا تکازو بهین ازن بین الدلیلین، چون بین دو تا دلیل در این حالت دیگه تکازوبی نیست. و هذا هو الفرق الحقیقی بین التعارض و باب التزاهم فی ای مورد یفرض. تزاهم و تعارض در هر جایی در نظر بگیری اینجاست تفاوتشون. و ینبغی الا یغیب عن بال طالب، از روی بالتون نباید بیفته این متن، نباید غیب بشه از روی بالتون، درسته؟ از ذهن طالب، بال یعنی ذهن عقل، نباید غائب بشه. انهو هینما ذکرن الامین من و آمین من وج، فقط فی مقام تفرقت بین البابین. چرا ما فقط آمین من وج رو گفتیم؟ کما تقدم فی الجزء الثانی لم نذکره لاجل اختصاص البابین بالامین من وج. آقا منظورمون این نیست که فقط دوتا دلیل زمانی با هم تعارض میکنن که آمین من وج باشن یا تزاهم. اینجا اونجایی که اینا به هم برخورد میکنن و با اجتماع رو نه، یعنی محل اشتراک هر ستای اینها بود، میگفتیم آقا اجتماع رو اینه، تعارض اینه، تزاهم هم اینه. اینطور، چون اگر دو تا دلیل داشته باشیم به دلالت مطابقی هم دیگر رو نفی کنن، دیگه تزاهم نیست. تزاهم معنا نداره که، تزاهم زمانی که دو تا دلیلت مشکل دلالت مطابقی با هم ندارن، لذا در خارج التزامش یعنی چی؟ یعنی اگر بخوای به این دلیل عمل کنی لازمش اینه، اون دلیلم لازمش اینه، میشه تزاهم مثلا، یا اینجا تعارض شاید پیش بیاد. لذا آمین منوج رو از این باب ایشون میفهمد که گفتیم بله، بل لان الامین منوج موضع و شبهتن، موضع و شبهت عدم تفرقه بین البابین ثم بینهما و بین باب باب اجتماع الامر و النهی و قد سبق تفصیل و ذالکه هناک فراجه. خدا رحمتش کنه، اجتماع الامر اول سال بود همه در زیر لحاف. بله ما بیچاره بعد اینا رو همینطوری روز قبل بعد جلسات رو ضبط میکردیم، شما هم در حال تناول صبحانه شاید هم ظهرانه کم کم هی استماع میکردیم، ما هم یه احسنتی شاید میگفتید شاید هم نمیگفتید. بله بعدن معلوم شد که وقتی که حضوری شد معلوم شد که برخی حتی در حد این احسنت رو نگفتن، بعضی استماع رو هم چون دیگه خیلی ازشون انرژی میرفته، استماع یعنی فقط ورودی خروجی نه، هیچ اون رو هم نتونستن متاسفانه به خاطر بحث تزاهم انجام بدن. چی میفهم بدن خاکی؟ الان خود نجرانه نه آم و خاص ظاهرش اول تعارضه، فکر میکنیم تعارضیه، بعد خواهیم گفت که اگر بشه حمله از هر بر ظاهر هر جایی بکنیم اونجا دیگه تعارض نداریم.
در قدم اول چون شروط همش توی آم و خاص محقق،
همش محقق، درست،
از اولا میبرمش
با این شروطی که گفتیم فعلا میرم اونجا. اما تعارض تقسیم میکنم به مستقر و غیر مستقر، اون میگن او غیر مستقر. خب بله. و علیه فضابط و فتفرقت بین البابین کما اشرنا علیه اکثر من مرتن. پس ضابط تفاوت در دوتا باب هو ان الدلیلین یکونان متعارضین ازا تکازبا فی مقام تشریع. دو دلیلی با هم متعارضن که در مقام تشریع تکازب داشته باشن. و یکونان متزاهمین ازمتن الجمع و بینهما فی مقام الامتصال. زمانی متزاهمن که امکان جمعشون در مقام امتثال نباشه، مع عدم تکاذب فی مقام تشریع. تکاذب تشریعی ندارن، مشکلشون عالم امتثال. و فی تعارض الادله قواعد للترجیح ستأتی. برای تعارض ادله قواعدی وجود داره که انشالله بعدا خواهیم گفت. و قد عقد هذا الباب لاجلها، این باب رو اصلا ما عقد کردیم به وجود آوردیم لعجل همون مسئله. و ینحصر الترجیح فیها به قوت السند او الدلاله، بعدا ان شاء الله خواهیم گفت. قوت سند یا قوت دلالته که ما رو به ترجیح میرسونه. اما تزاهم، شما تو تزاهم آقا در دلیلین متزاهمه کاری به قوت سند یا دلالت نداری. گوش کن، چون مسئلتی نیست که اینم مولا صادر شده یا نشده. ببین در دو تا دلیل متعارض نگاه میکنی میبینی عجب لسان این دلیل به لسان روایات امام صادق میخوره، ولی لسان اون معلومه که جدیده، امام اینطوری حرف نمیزنه. با اون روزه کنم خب، یا این مخالف کتابه یا موافق فتوای عامه است، روزه کنم. اما در تزاهم نه، میدونم هر دو از امام صادقه، لذا مرجحات تزاهم هیچ ربطی به مرجحات تعارض ندارن. من در تزاهم اصلا یه مدل دیگه‌ای باید برم سراغ ترجیح که همینجا خواهیم. و اما تزاهم فلهو قواعد و اخرى تتصل بالحکم نفسه، قواعد دیگه‌ای وجود داره اینجا که این قواعد متصل به خود حکم میشن. حالا خواهیم گفت اینجا یعنی چی. خود حکم یعنی مدلول حکم، نه صدور حکم. ولا ترتبط به سند او دلاله، ما کاری به سند و دلالت نداریم. ولا ينبغي ان يخلو و کتابنا من الاشاره اليها، خوب نیست که کتاب ما خالی از این باشه. واقعا کار خوبی هم مضافین آورد. و هذه خیر و مناسبه لذکرها، بهترین جا برای گفتن تزاهم همین جاست. این جمله یعنی چی؟ یعنی این بحث استطرادیه در باب تعادل و تراجی. در مضاف دارین میگه، میگه اینجا باب تعادل و تراجی متعارضان، ربطی اصلا به تزاهم نداره. من استطرادن چون خیر و محله نمیارمش. جانم خیلی رب داره به اصول، چون در استنباط، اگر استنباط رو بعد، اگر استنباط رو تک حکمی ببینیم آیا احمدی درست، اما اگر استنباط رو ناظر به اون مجموعه روابط احکام نه ادله ها، درست میفهم چی میگی شما، حتی روابط احکام رو هم داخل در استنباط رو بعد داخل اصوله، اون وقت مشتهد کسیه که تزاهم هم بدون کار کنه. صلوات بفرستید. فردا میخونیم، خیلی بحث مهمی آقا، با دقتی فردا انشاءالله داشته باشیم.